بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل الله فرجه الشريف. خب ما در بحث ولایت الهی به عنوان یک مبنایی برای مکتب سیاسی اسلام به بحث ولایت فقیه یعنی در واقع ولایت غیر معصوم رسیدیم و اشاره کردیم که برای ولایت فقیه دو دسته دلیل هست، یک دسته دلیل عقلی و یک دسته دلیل نقلی. اما ادله عقلی دو تا دلیل مهم درش مطرحه. یکی این استش که اسلام یک دینی است مشتمل بر یک مجموعه از احکامی که اون احکام بدون وجود یک حکومت قابل تحقق نیستند. بنابراین در دوران غیبت یا باید ما بپذیریم که این احکام تعطیلند که بخش قابل توجهی از احکام اسلام خواهد بود، یا بپذیریم که در دوران غیبت این احکام هست و حکومت باید تشکیل بشه، یعنی بنا رو بر تشکیل حکومت بگذاریم. خب اگر قرار حکومت تشکیل بشه، فرض ما اینه دیگه، ما با این فرض داریم بحث میکنیم که در ظرف حضور امام، یعنی امام معصوم علیه السلام، او ولایت داره، او حکومت داره، ما با این مبنا داریم بحث میکنیم. و الان در ظرفی که امام علیه السلام، معصوم علیه السلام حاضر نیست، حالا این سوال مطرح میشه که اگر حکومت قرار تشکیل بشه چه کسی در رأس این حکومت باید قرار بگیره. خب اینجا گفته میشه که قدر متیقن فقیه عادل دارای کفایت. حالا چرا؟ یه نکته اینجا هست که حالا جناب آقای نجفی فرمودن که مثلا کمتر به این نکته تأکید شده. اون نکته این است که اساس حکومت اسلامی بر قوانین اسلامیه، یعنی حاکم اسلامی وظیفه‌اش پیاده کردن قوانین اسلامیه در درجه اول. البته اگر جایی با مانعی مواجه شد که نمیتوانست یک حکمی رو اجرا بکنه، خب اون بحث ثانوی میشه، ولی ابتداءً وظیفه اون اینه که به مر احکام اسلامی عمل کنه. خب بنابراین الان که قراره یه حکومتی تشکیل بشه و به قوانین اسلام عمل بکنه، اولین سوالی که مطرح میشه اینه که از دو نفر که یکی که نمیداند احکام و قوانین اسلامی رو و یکی که میداند، کدام سزاوارتره به این که حاکم باشه؟ خب بدون شک جواب اینه که اون که میداند. حالا اونی که میداند بین اونی که میداند تقلیدن و اونی که میداند مجتهدن کدام یک سزاوارتره؟ اینجا اینو نفرمایید که آقا مقلدم مثل مجتهد میمونه، فقط فرقش اینه که میره فتواشو از مجتهد میگیره. اینطور نیست واقعا. مقلد اطلاعش نسبت به احکام اجمالیه، بسیاری از موضوعات احکام رو به صورت دقیق نمیشناسه. بله از مجتهد میره حکمشو میگیره، اما واقعا خودش نمیتونه تشخیص بده چه عناصری در این حکم دخالت داشته. اون مال میره حکمو میگیره، بله، اما اینکه چرا این حکم صادر شد اینا رو نمیدونه، در حالی که مجتهد اطلاعش نسبت به ادله تفصیلیه و علمش نسبت به موضوعات و عناصر دخیل در حکم تفصیلیه. خب برای اداره جامعه اینکه بر تفصیلات احکام مسلط باشه، حاکم، بدونه که واقعا چه چیزهایی دخالت در این حکم دارن، مؤثر در نحوه اجرای اون حکم. که اون جلسه عرض کردم که حتی گاهی وقتها فضلای غیر مجتهد اشتباهات عجیب میکنن در احکام به استناد فتاوا، چون متوجه نیستند که این فتوا در واقع مبنایش چه چیزیه، اشتباه میکنن. که عرض کردم اون دفعه مثال زدم که مثلا یکی از دوستان فاضلی که مثلا سالها هم درس خارج خونده، شاید خودشم مدرس باشه نمیدونم، مثلا ایشون میگه بله شرط احرام در آوردن مخیطه، اگر کسی مخیطو در نیاورد احرامش باطله. آقا این چه حرفیه شما میزنی؟ احرام که شرطش این نیست. هیچ کی نگو آقای خویی فرموده. حالا البته اون جمله که آقای خویی فرموده بقیه هم فرمودن، ایشون چون فکر میکرد تمام عالم فقط فتوای آقای خوییه، میگه آقای خویی فرموده. گفتم خب آقای خویی فرموده موقعی که میخواید محرم بشید باید مخیط رو درارید. بله اینو فرموده، همه فرمودن. این معناش این نیست که این شرط صحت احرامه، که این کسی اینو این گفته که این معناش اینه که شما برای اینکه کفاره برات واجب نشه، چون به محض احرام شما اگه مخیط تنت باشه کفاره بر شما واجب میشه. گفتن در بیا. نگفتن اگر احرامی رو اگر مخیط رو در نیاری احرامت باطله. گفتن این شرط احرام نیست که. حتی شرط من بهشونم گفتم اون جلسه هم عرض کردم، گفتم آقا شرط احرام حتی پوشیدن لباس نیست. شما برهنه هم باشی در جایی که با محرم میشی، یعنی اونجا اگر لبیک بگی، لبیک بگی به قصد احرام محرم میشی، ولو برهنه باشی، چون لباست شما موضوعیت نداره. خب این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه اون آقا مجتهد نبود، ادله رو ندیده بود در واقع تفصیلا. حالا در اداره جامعه، حالا اینکه یه مسئله جزئی فرعی شخصیه، در اداره جامعه ما با مسائل پیچیده‌ای مواجه میشیم که عناصر متعددی در حکم اونها دخالت داره و مجتهد که تسلط تفصیلی داره بر موضوعات احکام و نحوه استنباط احکام، اون میتونه بفهمه که در این شرایط مثلا چه حکمی در اینجا ثابته. آیا مثلا وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، این خب تشخیصش کار آسونی نیست، حتی گاهی برای خود مجتهد هم آسون نیست، چه رسد به غیر مجتهد. خب بله این شرط لازمه، یعنی فقاهت و اجتهاد شرط لازم حاکمی است که میخواد قوانین رو اجرا کنه. شرط دومش اینه که خودش ملتزمه به قوانین باشه، که ما بگیم عدالت. کسی که خودش ملتزمه به قوانین نیست، این چه توقعی داریم که بتونه قوانین رو در جامعه اجرا کنه؟ بنابراین باید فقیه عادل باشه. بعد از این باز اینم کفایت نمی کنه، اینا شرط لازمه. این آدم باید بتواند، یعنی یه وقت یه کسی فقیهه، خیلی هم فقیه خوبیه، عادل هم هست، خیلی هم عدالتش بالاست، اما توانایی مدیریتی نداره، قدرت اداره یه دونه مجموعه کوچک هم نداره، چه برسه به یک جامعه بزرگ با پیچیدگی تحولات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی. خب این آدم نمیتونه مدیریت جامعه رو بر عهده بگیره، باید یک کسی باشه که بتواند این کار رو بر عهده بگیره. ضرورتا لازم نیست خودش در تمام زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، تجاری، امنیتی، قضایی مثلا تخصص داشته باشه، نه، ولی باید در حدی توانایی داشته باشه که اولا بفهمه این مسائل رو، وقتی کارشناس براش توضیح میده اون بتونه تشخیص بده، ثانیاً بتونه تصمیم بگیره. این خیلی مهمه، از همه مهمتر این قسمت داستانه. حالا اینجا یه داستانی بگم، یه فیلمی هست، فیلم هالیوودی معروفیه، داستان واقعیه، البته خود اون داستان واقعی نیست ولی اصلش واقعیه. خب یه دوره‌ای بازارهای بورس در امریکا با بحران مواجه شدن، سقوط بورس ها اتفاق افتاد، سقوط سهام ها اتفاق افتاد. اونجا یه شرکتی رو نشون میده که کارشناسانش پی بردن که این سهامش به زودی سقوط خواهد کرد. بعد یه جلسه میذارم، کارشناسی که اینو میخواد توضیح بده یه جوانه. بعد میدونید که اینا در بازارهای بورس روش اینه، کلن اینا نوابق رشته های ریاضی رو جذب بازارهای بورس میکنن. بهترین های بهترین دانشگاه های دنیا در رشته ریاضی جذب بازارهای بورس میشن، چون اونجا با ریاضیات اینا در واقع پیش بینی میکنند وضعیت سهام ها رو، و درآمدش هم اصلا قابل مقایسه با هیچ جای دیگری نیست. یعنی مثلا حقوقی که به یک نفری که این کارو انجام میده، حالا مثلا در اونجا یه تعبیری دارن، میگن کسی که مثلا 3 تا یا 4 تا شرکت مهمو میتونه سهاماشونو پیش بینی بکنه، درآمدش 10 برابر 20 برابر 30 برابر یک استاد تمام دانشگاه، اصلا قابل مقایسه نیست. البته دوران کاریشون هم کوتاهه، چون خیلی فشار کاری بالایی داره. میگن معمولا 3 سال بیشتر شخص دووم نمیاره، بعد 3 سال کلن از حیز انتفاع خارج میشه اونجا. حالا مقصودم این قسمت داستان فیلمه، ایناش که گفتم واقعیات بود، چون من بازارهای بورس رو سال 70 تو همین مدرسه درس دادم، زمانی که هنوز در ایران بورس فعال نشده بود به دلیل اینکه مثلا احساس میشد موانع فقهی داره، کار نداره. بعد توی اون فیلم اون کارشناس جلسه میذاره، رئیس کل اون شرکت با هلیکوپتر میاد وارد اون ساختمون میشه، بعد میاد تو جلسه. اون کارشناس شروع میکنه به توضیح دادن برای این به صورت تخصصی که آقا چه اتفاقی داره میفته و مثلا سهام چطور میشه. اون رئیس کل میگه ببین بچه جون، این چیزا رو نمیخواد بگی برای من، شما یه جوری مطلب رو توضیح بده که اگه برای سگت توضیح میدادی میفهمید. گفت اینجوری توضیح بده. بعد خب اون توضیح داد که بله این سهام مثلا در عرض حدود مثلا 3 روز 4 روز 5 روز، حالا زمانی که اون پیش بینی کرده بود، سقوط میکنه. گفت ببین من میدونی چرا رئیس کلم، اونجا همه نشسته بودن تمام معاونین و مثلا کارشناسان، گفت میدونی چرا من رئیس کلم؟ برای این نیست که من از همه بهتر میفهمم، برای اینه که من میتونم در لحظات سخت تصمیمات سخت بگیرم، من برای این اینجا. بعد اون دستور میده، میگه همه تون برید به هر شکلی که ممکنه تمام سهام این شرکت رو در عرض این 2 یا 3 روز فرصتی که دارید بفروشید، که بعد حالا این داستان فیلم، کار ندارم به این قسم، ولی واقعیتیه. یعنی مهمترین ویژگی که اون کسی که بر کلان یک جامعه میخواد بنشینه باید داشته باشه اینی که بتونه در لحظات سخت تصمیم بگیره. اون لحظه‌ای که واقعا گرفتن تصمیم کار مشکلیه، یه عده کارشناس میگن این، یه عده کارشناس میگن اون، هر دو طرف هم نگاه میکنی حرفاشون قابل توجهه و خلاف هم دارن میگن، این میگه این کارو بکنیم ضرر داره، اون میگه این کارو بکنیم منفعت داره، اون میگه این کارو بکنیم مثلا چه بحرانی پیدا میشه، این میگه این کارو نکنیم چه بحرانی پیدا میشه. خب این آدم باید اینقدر اولا توان داشته باشه بفهمه اینا چی میگن و بعد بتونه تصمیم بگیره. قسمت سخت داستان اینجاست. حالا ممکنه یک کسی بتونه بفهمه، حالا آخر چیزی بپرسیم نمیدونم چیکار باید کنم، بالاخره اینا اینجوری میگن اونا اونجوری میگن من نمیتونم. این مثل خود مجتهد اصلا اینطوریه. ببینید یک مجتهد، حالا من نمیخوام اسم ببرم، فقها با هم از این جهت خیلی فرق دارن. بعضی از فقها هر چی ادله رو نگاه میکنن نمیتونن به این راحتی فتوا بدن. نگاه میکنه اینو خب این حرف چیم بدی نیست، اون برش هم نگاه میکنه که مثلا خلاف اینه، اونم به این راحتی نمیتونه. بعد اینجور فقها معمولا هی میرن دنبال این که یا فتوای به احتیاط بدن یا احتیاط در فتوا کنن یا به فتوایی که مطابق احتیاط فتوا میدن، یعنی عملا فتوا نمیدن. یه تیپ نقطه مقابل این فقها را من دیدم، من هر دوشون شاگرد هر دو گروهشون بودم، فقهایی که خیلی زود فتوا میدن، خیلی زود، یعنی گاهی وقتا دیگه از آن مهلت نمیدن که مثلا خوب مسئله چیز بشه که خب فتوا میدن. حالا البته من معتقدم راه درست نه اینه نه اون، یعنی نه تسرع در فتوا کار درستیه که آدم اجوی سریع فتوا بده، البته فایده این دسته که سریع فتوا میدن اینه که جرأت فتوا دادن رو به شاگردانشون میدن. بزرگواری که اینطوری بود مجتهد زیاد پرورش داد، چون خودش خیلی جرأت داشت بقیه جرأت میکردن، ولی وقتی یه استادی خودش هی تردید میکنه شاگرده بیشتر از اون تردید میکنه، میگه که استاد ماست، این همه بلده، اینجوری وایستاده تو مونده توش، حالا من چجوری فتوا بدم؟ اما اون ایشون نه، وقتی فتوا میداد خب بقیه جرأت میکردن، اونا هم فتوا میدادن. بله خب راه واقعی اینه که آدم یه تعادلی داشته باشه، یعنی نه انقدر سریع فتوا بده نه انقدر در فتوا دادن توقف کنه. بعد حالا یه وقت تو فتواست حالا میگه آقا مثلا احتیاط میکنه، ولی وقتی میاد تو دایره عمل داستان عوض میشه. قصهشو قبلا براتون گفتم، استاد الحسن اصفهانی رضوان الله تعالی علیه نقل میکنن، حالا یکی از آقایون نجفی نقل میکنه، میگه یه وقتی در سرداب دفترشون، سردابای نجفی که حالا آقای شیخ جواد تبریزی رضوان الله علیه میگفت سرداب خونه ما سه طبقه بود، طبقه دومش تابستون نجف ما با لحاف زهرا میتونستیم بخوابیم از سرما، میگفت طبقه سوم که اصلا نمیشد رفت از بس سرد بود، سی یخچال بود. حالا توی همچون سردابی که از میراث شیخ انصاریه در نجف، مرحوم آستبالحسن نشسته بودن و اصحاب استفتاءشون رو داشتن مسائل حج رو به اصطلاح فتوا میدادن. بعد هر مسئله ای رو اون کاتب میخوند، مسئله رو از روی مثلا رساله ای، بعد از دست راست آقای آستبالحسن آقایون اصحاب شروع میکردن به اظهار نظر تا میچرخید میرسید به آستبالحسن، آستبالحسن نظر نهایی رو میداد. آستبالحسن هی میفرمود بنویسید احتیاط این است که، هی گفت بنویسید احتیاط این است که، کاتبم مینوشت، کاتب هی مینوشت، اون خیلی احتیاط زیاد شد، هی اینجا احتیاط کن اونجا احتیاط. یک دفعه نعره کشید توی جلسه که آقا خیلی ها رو شما کشتید. مرحوم آستبالحسن فرمود چه اینجوری میکنی؟ چه داد فریاد میزنی؟ گفت آقا این احتیاطی که شما میکنی، اینجا نشستی توی سرداب خنک، یه قدح شربت خنک هم گذاشتید جلوتون، هی سر میکشید و میگه احتیاط کن احتیاط. شما میدونی چقدر حاجی رو با این احتیاطاتتون تو حج کشتید؟ شما مردم تو اون گرما و مصیبت، اون زمان هم خیلی مشکلات حج بیشتر بوده، الان هم حج سخته، اون موقع که دیگه چیز عجیبی بوده. گفت آقا اینجوری شما خیلی کن. مرحوم آستبالحسن فرمود هر چی احتیاط بود خط بزن. حالا این تو فتواه، یعنی یه مجتهد ممکنه تو فتوا هی احتیاط میکنه، بعد یه جایی میرسه که واقعا میبینی آقا این احتیاط ها دیگه داره مقلد رو میکشه. خب اینا تو فتواست تازه. حالا وقتی میخواد مدیر جامعه بشه، اگه بخواد هی به قول معروف احتیاط کنه، دست به عصا بره، خیلی جاها بحران تو جامعه ایجاد میشه، خیلی جاها مردم با مشکلات جدی مواجه میشه. بنابراین اگر آدم با عقل خودش هم ببینه آقا یه حکومتی است، یه اسلامی است، یه احکامی داره که بدون حکومت قابل اجرا نیست، یه حکومت میخواد، این حکومت میخواد احکام رو اجرا کنه، خب بر صدرش باید یه نفر بشینه که علم اجتهادی داشته باشه یک، عدالت داشته باشه دو، و توانایی اداره داشته باشه، بتونه در لحظات سخت تصمیم بگیره، بتونه بفهمه، بهش میگن آقا این تورمزاست، بفهمه، بگن اگه این کارو بکنیم تورم کاهش پیدا میکنه، اینا بفهمه که بتونه تصمیم بگیره، بگه این کارو بکنید یا نکنید. بنابراین اگر ما حتی به عقلمونم مراجعه کنیم، حالا ببینید من بعد در ادامه میخوام بگم، حالا چند روزه هی میخوایم اینو بگیم، ببین مثلا مرحوم آقای خویی در دلیل دوم، حالا ایشون خیلی به این دلیل اول اعتنا نکرده، رفته رو دلیل دوم، دلیل حسبه، گفت آقا یه چیزایی هست که لا یرضا شارع به ترکش، و اینا یه سریش یه چیزاییست که نیاز داره به یه نحوه ولایتی، بنابراین یه ولایتی باید باشه، قدر متیقنش هم فقیهه. خب ایشون اینجا هی میگه آقا این ولایت فقیه نیست، اگرم باشه ولایت محدود فلانه، اینجا میگه اینا رو، ولی وقتی میرسه مثلا به موضوع جهاد، که حالا اونایی که قائلن به ولایت مطلقه فقیه تو جهاد وامیستن، میگن آقا معلوم نیست فقیه بتواند جهاد ابتدایی بکنه، یعنی بیاد اعلام کنه به یک جایی بگه آقا مسلمون میشید یا ما با شما بجنگیم، حمله میکنیم. خیلی اونایی که قائلن به ولایت مطلقه فقیه اینجا که میرسن خیلی هاشون متوقف میشن، میگن نه فقیه نمیتونه جهاد ابتدایی کنه. مثلا اینجا خیلی مثلا خیلی همون حد فقها ها قائلن به اینکه جهاد ابتدایی از وظایف امام معصومه. بعد آقای خویی که خودش تو دلیل حسبه هی میگه فقیه ولایت نداره، دلیل حسبه اثبات ولایت نمی کنه، حالا میرسیم، نه امروز دیگه نمیرسیم، بلی حالا من بگم، خود ایشون قائل به این که فقیه میتونه جهاد ابتدایی کنه، خود ایشون قائل به این که فقیه میتونه جهاد ابتدایی کنه، یعنی از اونی که فقهای قائل به ولایت مطلقه هم میگن بالاتر رفته، خودش میگه جهاده. حتی اینجا هم که میگه ولایت نداره، حالا من بعد عبارتشون میخونم، به نظر من که ایشون خودش قائل بوده به ولایت فقیه، فوقش نمیدونم چه چیزی داشته که این تعبیر رو به کار نبره، مثلا به یه معنای نمیدونم، نمیدونم، شاید هم به قول ایشون تقیه است. ایشون بعدان من تو زندگی آقای خویی هم عرض کردم، ببینید وقتی که آمریکایی ها به حمایت از کویتی ها آمدن تو داستان عراق، خب میدونید که عراق حمله کرد کویت رو گرفت سال 1990 میلادی، حالا شما بعضیاتون شاید بچه بودید یا نبودید، درست زمانی هم که عراق رو گرفت من در سوئیس بودم، در ژنو بودم، و همون موقعی هم بود که بین ایران و عراق یه نامه های رد و بدل می شد، و اون نامه ها از طریق نمایندگی ایران در سازمان ملل در ژنو این نامه ها نقل و انتقال پیدا می کرد. من همون موقع ژنو بودم که کویتی ها ریختن ژنو، کویتی ها ریختن تو ژنو اون موقع، طوری که روز ملی ژنو که بود بیشتر جمعیتی که تو خیابونا بودن کویتی بودن، همه با لباسای دشتاشه و زنا با پوشیه و ریخته بودن ژنو رو اشغال کرده بود، کویتی ها ریختن اونجا، کویتی ها میدونید پول دارند و باید تا یه تقیب توقی خورد همشون جرجنان سوئیس. بعد بالاخره آمریکایی ها آمدن به دفاع از سوئیس، به دفاع از کویتی ها، حالا به یه معنای دفاع از سوئیسی ها که اینا رو از دست این کویتی ها نجات بدن، آمدن به دفاع از کویتی ها و دولت عراق رو وادار کردن از کویت بره بیرون. بعد که دولت عراق از کویت رفت بیرون، آمریکایی ها متوقف نشدن، یعنی تو مرز عراق متوقف نشدن، رفتن داخل خاک عراق، و از اون طرف عراقی ها هی عقب نشینی کردن. آمریکایی ها رفتن تا مرز بصره، بصره میدونید خب یک شهر جنوبیه، نزدیک ترین شهر شاید شهر بزرگ به کویت باشه،
ایران
هم بله از این طرف، طرف به اصطلاح شرقش. بعد اینا رفتن تو حاشیه بصره، آمریکایی ها متوقف شدن نرفتن داخل بصره، اما عراقی ها از ترسشون بصره رو تخلیه کردن، یعنی دولت عراق ها، مردم نه. خب میدونید بصره هم شهر شیعیه دیگه. بعد یه دفعه از بصره نامه ها آمد، که حالا اون موقع من چون درس آقای حائری میرفتم و با آقای اسد محمود هاشمی هم ارتباط داشتم و با مرحوم شهید حکیم هم ارتباط داشتم، خب هی نامه می آمد که آقا شهر بصره هیچکی نیست، هیچکی نیست اینجا زباله جمع کنه. همه رفته بودن، کل ادارات، کارمندا، همه ارتش، پلیس، همه رفته بودن، فقط مردم بیچاره مونده بودن. بعد هی پیام میدادن که آقا به داد ما برسید، یکی بیاد اینجا به ما برسه، ما اینجوری شهر وله، چیکارش کنیم فلان کن. تو این هیروویر که بود و حالا این آقایون قم، همین آقایون باسط کاظم حائری و محمود هاشمی و آقای حکیم و اینا، هی بحث بود که آقا چیکار کنیم چیکار نکنیم. آقای خویی رضوان الله علیه اضافه یه اقدامی کرد که همه رو بخت زده کرد. اون موقع آقای خویی اومد به 9 نفر یه حکم داد و متن حکمش رو فرستادن، ما دیدیم در جلسه‌ای در منزلی پیش آقای حائری این خونده شد با رفقایی که الان اون رفقای من، یکیش آقای مثلا فرض کنید آل رازی مسئول حوزه نجف الان، مثلا یکیش آقای اصلی اکبر حائری هم مباحث من الان تو نجف مدرس درس خارجه، من اینا بودن خلاصه تو اون جلسه. اصلی آقای حائری داماد آقای مشکینی خدا رحمتش کنه فوت شد، ایشون بود. عاشق محسن عراقی که هم مباحث ما بوده باز ایشون هم بود. خلاصه اینا تو جلسه خونده شد. اونجا همه متحیر بودن اصلا از این فرمایشات آقای خویی رضوان الله علیه. آقای خویی اونجا یه مقدمه ای نوشته بود بر حکمش که از اونجایی که حفظ امنیت و عمومی و نظم اجتماعی جز امور حسب است، چون ایشون قائل به دلیل حسب است، و از اونجایی که قدر متیقن ولایت، حالا اینجا میگه ولایت نه اونجا، از اونجایی که قدر متیقن ولایت و تصرف در امور حسب بر عهده فقیه، من به عنوان فقیه جامع و شرائط شما 9 نفری رو که مورد اعتماد من هستید منصوب میکنم که برید به بصره و اونجا اداره امور رو بر عهده بگیرید. که به خاطر این حکم صدام با آقای خویی خیلی برخورد بدی کرد، مرحوم آقای خویی رو دستگیر کردن، البته رسما نگفتن ولی عملا دستگیر کردن، بردن از نجف به بغداد پیش صدام و اونجا اونجوری که به ما گفته شد به ایشون گفتن آقا میای اینجا تو تلویزیون میگی که اصلا این حرفا چیه، من کی چنین حکمی دادم، یک کلمه غیر از این بگی ما همه خانواده رو قتل عام میکنیم. با صدام هم خیلی وحشی بود، یعنی کسی یه چیزی میگفت چی؟
یه مروان نجم بود،
یه چیز بدتر از این حرفا، اصلا این چیز عجیبی بود دیگه، خیلی وحشی بود. یه رفیقی من داشتم خدا رحمتش کنه چند سال پیش فوت شد، طلبه بود بعدن، ایشون میگه من در دانشگاه هم دوره صدام بودم، من اقتصاد میخوندم، اون نمیدونم حقوق میخوند، سیاست میخوند، چی میخوند. بعد میگفت که صدام در اون زمان معروف بود، اون دانشجو که بود، میگفت معروف بود به این که اگه 5 درهم بهش بدی یه نفر برات میکشه، هر کی که بخوای 5 درهم به این بدی میکشه. بعد میگفت همون موقع معروف بود که یکی از نزدیکان خودشو کشته، یه همچون آدمی بود. میگفت بعد مثلا در اون زمان در دانشگاه تظاهرات دانشجویی که میشد پلیس و اینا نمی آمدن وسط، یه مسلسل میدادن به صدام، می آمد علیه دانشجوها، بعد دانشجوها تا اینو میدیدن میره این میزنه، بعد میگه میزد، یعنی واقعا تیر میزد میکش دانشجوها رو، اینجوری نبود که مثلا برای ترس. خلاصه مقصودم صدام خیلی آقای خویی رضوان الله علیه رو اذیت کرد و آقای خویی آمدن تو اونجا و فرمودن که بله من اصلا همچین چیزی نگفتم و اینا، ولی واقعا ایشون صادر کرده بود چنین حکمی رو، ولی خب اذیت شدن خیلی. خب بعد مرحوم آقای خویی اون موقع بالای 80 سال عمرشون بود، اواخر عمرشون بود، خدا رحمتشون کنه. و خلاصه دیگه خیلی ظلم شد به علمای نجف، خیلی ظلم شد، از جمله به ایشون خیلی ظلم شد رضوان الله تعالی علیه. به هر حال دنباله بحث انشاءالله اگر عمری بود و مشکلی پیش نیامد فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.